4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در عصر 11 روز از خرداد ماه 1400، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با گزارش‌ها و اخبار متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 171 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند که به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 80 هزار نفر عبور کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به بیش از 2,900,000 نفر رسیده است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی می کنند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. انتشار کرونا جهش یافته در هند و آفریقای جنوبی در برخی شهرستان‌های ایران باعث شد سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آن هشدار دهد. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت وضعیت بیماری همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است و در برخی شهرستان‌های با وضعیت قرمز سویه‌های ویروس جهش یافته کرونا در حال انتشار است. از سوی دیگر با توجه به چند روز تعطیلی خرداد، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد سفر بین استانی از روز چهارشنبه 12 خرداد تا ظهر دوشنبه 17 خرداد در سراسر کشور ممنوع است و خودروهای متخلف جریمه می شوند. سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم پایبندی ایران به برجام را تایید کرد و آن را گویای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه گفت آنچه ایران انجام داده در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بوده است. بر پایه قانون اقدام راهبردی، ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. این پروتکل به بازرسان آژانس اجازه می‌داد به طور سرزده از مراکز اتمی ایران بازدید کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 16 برابر سقف مجاز در توافق هسته‌ای رسیده است. آژانس در گزارش خود گفته از زمان متوقف شدن اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران در اسفند سال پیش به داده‌هایی که برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ضروری است دسترسی ندارد. در استانه برگزاری نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود از تصمیم این سازمان به ادامه سیاست افزایش تدریجی تولید خبر داد. نمایندگان اعضای گروه اوپک پلاس متشکل از کشورهای عضو سازمان اوپک و چند تولید کننده عمده غیر عضو قرار است روز سه‌شنبه درباره سطح تولید خود از ماه ژوئیه تصمیم گیری کنند. در حالی که پیش از این شیوع ویروس کرونا موجب کاهش چشمگیر تقاضا در بازار نفت شده بود، اوپک پلاس معتقد است این شرایط دیگر برطرف شده است. اوایل خرداد ماه چشمانداز افزایش احتمالی تولید نفت ایران که میتواند پیامد گفتگوهای احیای برجام باشد، باعث کاهش بهای جهانی نفت شد. و نماینده سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ با حضور در تهران اقدام به نمونه‌گیری از ورزشکاران ایرانی کرده است. به گزارش ایسنا، در حالی که حدود 2 ماه تا آغاز رقابت‌های المپیک توکیو باقی مانده است، از ابتدای هفته جاری نماینده شرکت دانمارکی ITA که با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ همکاری می‌کند به تهران آمده است تا نمونه‌گیری‌هایی را از ورزشکاران ایرانی انجام دهد. پروانه،
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. این مجله نگاهی داریم به انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در ایران و حواشی آن. میپردازیم به وعد و وعیدهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و امکان عملی شدن آنها. و نگاهی داریم به گزارش آژانس درباره عدم پاسخگویی ایران درباره سایت‌های اعلام نشده. به همه اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هفده روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری 1400، حواشی انتخاب شورای نگهبان و رد صلاحیت نامزدها همچنان موضوع اصلی بحث‌های گروه‌ها و گردهمایی‌های سیاسی است. از دیگر سو نامزدها در روزهای اخیر برنامه‌های آینده خود را مطرح کردند. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. محمد، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. من فکر میکنم که بعد نباشه یک نگاهی بکنیم به آخرین واکنشی که در همین خصوص منتشر شد و اون بر میگشت. در این روزها ما شاهد این بودیم که برخی از شخصیت‌های سیاسی، حالا انتظامی و قضایی، مطالبی رو مطرح میکردن و به نوعی در صحبت‌های خودشون تهدید می‌کردن افرادی رو که به گفته اونها بخوان مشارکت عمومی رو کاهش بدن و حالا صحبت از تحریم انتخابات بکنن. نمونش خب سعید قاسمی بود، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یا مرتضی آقا تهرانی که نزدیک به جبهه پایداری جنایی که منتقد دولت حسن روحانی هم بوده و اونها به نوعی گفته بودن که اگر که شهروندانی که حالا معترض هستند و یا نامزدهایی که اعتراضی دارن بخوان این اعتراضاتو به نوعی پیش ببرن که حالا یادآور آنچه باشه که در گذشته اتفاق افتاده بود، با اینها باید برخورد بشه. از طرف دیگه نکته دیگه‌ای که بود، همچین صحبت‌هایی رو ما از حسین اشدری دیم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، و در کنارش آقای القاسمی دادستان تهران هم اومد صحبتهایی کرد. اما نکته اساسی تر این بود که این در اصل صحبتهایی که آقای القاسمی کرد، یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد دادسرای عمومی انقلاب تهران و گفت که چنین صحبت‌هایی از اساس صحت نداره و تنها برای این بوده که در اصل آنچه که این نهاد قضایی جلوگیری از تخلفات انتخاباتی نامید رو بتونه ازش جلوگیری کنه. اگر یه مقدار برگردیم به حالا روز گذشته، هم شاهد این بودیم که باز این داستان شورای نگهبان احراز صلاحیت‌هاش محور توجه بود، به گونه‌ای که صحبت‌های خیلی آتشینی رو در صحن علنی مجلس مسئول پزشکیان کرد که خودش در این انتخابات شرکت کرده بود، نماینده مجلس شورای اسلامی، و احراز نشده بود صلاحیتش، به تندی انتقاد کرد، به گونه‌ای که رسانه‌های ایران به ویژه روزنامه‌های چاپ پایتخت از اون به عنوان طوفان آقای پزشکیان نام بردن. در کنار آقای پزشکیان، آقای آخوندی هم بود که عنوان کرد که امیدواره که در جلسه‌ای که به گفته ایشون فردا قرار شورای نگهبان داشته باشه، بنابر مصوبه‌ای که سال 1378 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت داشته، احراز این شکایت داوطلبانی که به نوعی صلاحیتشون تایید نشده مورد بررسی قرار بگیره. ولی اساساً خب این برمیگرده به اینکه شورای نگهبان میگه ما احراز میکنیم، نه تایید یا رد. ولی در بیان بعضی از اعضای شورای نگهبان به مسئله رد صلاحیت هم اشاره میکنن. نمیدونم فرصت چقدر هست، من دو خبر دیگر رو
بپردازیم به برنامه های نامزدها. نامزدها در روزهای اخیر چه برنامه های ارائه کردند؟
ببین، اصولا برنامه ها اون گونه که به نظر میاد بعد از صحبت هایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشت و در اون به نوعی یک خطی رو مشخص کرد، آقای خامنه ای گفتش که مسئله مردم، مثلا اینترنت و مسائل نمیدونم روابط خارجی با دیگر کشورها و اینجور چیزا نیست، بلکه معیشت مسئله اونهاست، اشتغال مسئله اونهاست. و شاید اینطور به نظر برسه که اغلب نامزدهایی که به هر حال همین نامزدهایی که صلاحیتشون تایید شده از سوی شورای نگهبان و میشه گفت که بیشترشون نزدیک به آقای خامنه ای هستند یا حامیان اون به حساب میان، به اون سمت میل کردند و تمام بحث ها رفته بر سر مسائل معیشتی و وعده هایی که خب اون رو دیگه باید کارشناسان بیان نظر بدن که این وعده ها واقعا در شرایط امروز اقتصادی ایران تا چند اندازه تحقق پذیره با توجه به اینکه 40 سال هم از انقلاب 57 میگذره. مثلا اینکه آقای رضایی میگه 450,000 تومان یارانه میده، یا مسئله وام 500 میلیونی مطرح میشه. از اون ور مثلا آقای مهرعلی‌زاده اومده گفته که یارانه 5 دهک پایین جامعه رو 5 برابر میکنه، تا برسیم به این که مثلا مسئله تورم آقای جلیلی میگه که داشتن راهکار نیست، باید اراده داشت حلش کرد، و آقای قاضی‌زاده هاشمی اصلاح ساختارها برای مقابله با قاچاق رو به میون کشیده، آقای همتی هم گفته من تکنوکراتم و اگر تکنوکرات ها بیان میشه مسئله رو به نوعی حل کرد و کنترل کرد. و آقای رضایی جالب‌ترین نکته شاید این باشه که گفته که این حرفایی که من دارم میزنم هیچ کدومش عوام فریبانه نیست، که حالا اون هم باید به محک نقد یا نگاه کارشناسی آغشته بشه تا ببینیم که تا چه اندازه اینها واقعا عملی شدنی عملیاتیه در شرایط امروز ایران.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما همونطور که محمد هم در گزارش خودش گفت، نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران با وعده و وعیدهای اقتصادی بسیاری به میدان آمدند. آنها با قول وام 500 میلیونی، اصلاح وضعیت بورس کشور، وعده رقابت ریال با دلار و رساندن تورم به 5% تلاش می‌کنند به زعم خود آرای بیشتری رو کسب کنند. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره استفاده نامزدهای دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران از موضوع مسائل مالی و معیشتی مردم پرسیدم.
مسئله اصلی در حال حاضر مسائل اقتصادی و معیشتی است، به خصوص از این نظر که طی 42 سال گذشته به رغم خیلی از سختی‌ها، شاید اتفاق نیفتاده مگر در دوره جنگ یا بعد از انقلاب، که این همه مردم بهشون فشار از لحاظ اقتصادی وارد بشه، چه در عرصه معیشت، چه در عرصه بیکاری، چه در عرصه تورم و غیره و غیره. این مرکز توجه مردم منطقه. مسئله بر سر این هست که این جماعتی که زیر عنوان، این چند نفری که زیر عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری در صحنه هستند، به جز آقای همتی که تجربه داره در این زمینه، در عرصه بیمه و به خصوص اخیراً در عرصه بانک مرکزی که برکنار شد، ولی بقیه هیچ کس اسمی از اینها نشنیده، مقاله ای از اونها نخونده، و وعده هایی که میدن بیش از آن که به مردم اطمینان بده، جو عدم اطمینان رو دامن میزنه بهش. میدونین در اقتصاد مهمترین مسئله، مسئله اعتماده. فضای اعتماد برای اقتصاد یک فضای حیاتی است. این وضعیت از لحاظ سیاسی در ایران و به خصوص حضور این نامزدهایی که بالکل از عرصه اقتصادی به دورن، مثلا همین آقای رضایی که معتقد اگر 7-0 رو از پول ایران بردارن، پول ایران میشه مشابه یورو یا دلار، وعده هایی که میدن در مورد وام مسکن یا وام ازدواج که بالکل منابع تامین مالی اینها رو تعیین نمی کنن، همه اینها به جای اینکه به مردم اطمینان خاطر بده، اونها رو نگرانتر میکنه در مورد اینکه چه خواهد شد اگر امور اقتصادی ایران دست چنین کسانی بیفته. یک نکته رو اشاره کنم حضورتون، اینها من ندیدم مثلا به مسائل بنیادی اقتصادی ایران اشاره بکنن. من جمله در کدوم برنامه اقتصادی اینها میبینیم که مثلا به مسئله آب پرداخته میشه؟ در کدوم برنامه اقتصادی میبینیم که مسائل مربوط به رابطه محیط زیست با اقتصاد رو مطرح میکنن؟ نمیگن مثلا ریشه تورم چی هست.
اشاره کردید که این وعده و وعیدها امکان عملی شدن نداره، اما آیا هیچ کدوم از این 7 نفر توانایی تغییر حداقلی در حوزه اقتصاد فعلی ایران رو دارند؟
وقتی که به این چهره ها نگاه میکنیم. غیر از آقای همتی که عرض کردم، بقیه که اصلا هیچ شانسی هم برای انتخاب ریاست جمهوری نداره، بقیه رو کسی از در عرصه اقتصادی نمیشناسه و اینها متعلق هستن عمدتاً به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی که در واقع همه اونها از لحاظ اقتصادی به جو عدم اطمینان ناامنی دامن میزنن. هیچ کدوم از اونها در برنامه‌شون طرح مثلا منسجمی درباره مبارزه با تورم ندارن. هیچ کدوم از اینها طرح منسجمی در زمینه مبارزه با بیکاری ندارن. ایران به رشد اقتصادی نیاز داره و در زمینه رشد اقتصادی کدوم یک از اینها میتونه در حد الان در حد صفر ایران رسیده. در دهه 1390 رشد اقتصادی ایران صفر بوده، حتی با یک ارزیابی خوشبینانه. کدوم یک از اینها میتونه رشد اقتصادی ایران رو در سطحی که همه میگن حداقل 8-10% ایران به رشد اقتصادی سالانه نیاز داره، کدوم یک از اینها تا حالا برنامه دادن بگن ما رشد اقتصادی ایران رو به این سطح میرسونیم و چطور میخوان نرخ تورم ایران رو به اون سطحی که ادعا میکنن کاهش بدن؟ بنابراین هیچ کدوم از این نامزدها به خصوص در عرصه اقتصادی آدم های جدی نیستند و ورود اینها به، یعنی یکی از اینها به خصوص که شانس بیشتری داره برای اینکه به مقام ریاست جمهوری انتخاب بشه، حضورش در رأس دستگاه اجرایی ایران بیش از اینکه به اوضاع اقتصادی ایران کمک بکنه، به جو عدم اطمینان دامن میزنه، فرار سرمایه رو شدت میبخشه و غیره و غیره.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره وعده و وعیدهای اقتصادی نامزدهای 13 دوره ریاست جمهوری در ایران. اما اگر در مورد این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
کاندیدهای ریاست جمهوری در ایران در رقابت انتخاباتی خود میان وعده ها و قول های به مردم میدن که اصلا در جمهوری اسلامی ایران در قدرت ریاست جمهوری نیست. مثلا آقای همتی گفته که چه معنی دارد که خانمی که پشت فرمان در حال حرکت است پیامک برایش بیاید که موهای شما پیدا بوده، انقدر جریمه میشوی و بهش استرس وارد بشود. خب آقا شما رئیس جمهور بشی اینو اصلاح میکنی؟ آقای خاتمی تونست اصلاح کنه؟ آقای احمدی نژاد، آقای روحانی که همین قولو داده بود تونست اصلاح کنه؟ مگه آقای احمدی نژاد که از خودشون بود نمیگفتش که مشکل مملکت ما مگه 4 موی زنه که بیرونه، ما مشکلات بزرگتر داریم؟ هیچ کدوم از اینا نمیتونن و شما هم نمیتونید. این وعده و تمام وعده هایی که میدید دروغین و خالی از عمل میباشد.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
آقای خامنه ای هدفش از این انتخابات پرهیز از آمدن یک نماینده ای که ملت پسند باشه، مردم پسند باشه، بارای پشتبانه مردمی باشه و ایشون میدونه که اگه هر چقدر الان اصرار بیشتری بکنه مردم کمتری پای صندوق ها میاد. در نتیجه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه که کمترین پشتبانه رو داره.
ما چیزی در جمهوری اسلامی ایران به نام اصلاح طلبان نداریم، همشون خرابکار طلبان هم. اگر اینا خرابکار طلبان نباشن و اصلاح طلبان باشن، تا این 42 سال ما هر روز شاهد قتل و غارت و جنایت و اعدام و زندان و اختلاس و زمینخواری و کوهخواری و جنگلخواری هستن. این به جای خود که دیدین دریا فروشی به بیگانه و وطن فروشی رو به بیگانه از طریق همین اصلاح طلبان انجام شد. اگر اینا اصلاح طلب بودن، تی این 42 سال لااقل یکی رو جلوی از این همه تخریب، همه این یکی از این جنایت ها رو میتونستن بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوشنبه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش فصلی خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و گزارش دیگری را درباره سایت‌های اعلام نشده ایران به شورای حکام داد. ساعتی پس از انتشار بخش‌هایی از این دو گزارش، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و قدم‌های ایران در چند ماه اخیر را در راستای مصوبه سال گذشته مجلس توصیف کرد. جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو با ماست. جمشید، این دو گزارش چه نکات مهمی رو مطرح کردند؟
پروانه، در گزارش فصلی آژانس که از طرف مدیر کل آژانس به اعضای شورای حکام فرستاده شده، مهمترین مسئله اینه که مقدار اورانیوم غنی شده در ایران افزایش پیدا کرده که بر اساس تخمین‌های کارشناسان آژانسشون دسترسی مستقیم ندارن، 16 برابر حجم توافق شده در برجام هست که در برجام ایران پذیرفته بود که بیشتر از 202 کیلوگرم اورانیوم غلیظ شده رو ذخیره و تولید نکنه، ولی آژانس همین الان بر اساس ارزیابی‌هاش میگه که در ایران حدود 3240 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ذخیره شده. در چند ماه گذشته و بعد از اینکه ایران عدول از اجرای مفاد برجام رو شروع کرد، یک بخشی از اورانیوم موجود در ایران رو در سطح 20% و بخش دیگری هم در سطح 60% غنی کرد که به ویژه غنی‌سازی 60% نگرانی آژانس و کشورهای حاضر در مذاکرات وین رو برانگیخته. گزارش دومی که منتشر شد همزمان با گزارش فصلی آژانس، ویژگیش اشارهش به سایت‌های اعلام نشده ایرانه که از سال پیش این بحثاش شدیدتر شده و در این گزارش گفته شده که نتیجه بازرسی‌هاشون میده که در این سایت‌ها یا مواد هسته‌ای بوده یا ماشین‌آلاتی بوده که به مواد هسته‌ای آغشته بودن، و باز هم بدون اشاره به مکان مشخصی گفته که 3 تا سایت اعلام نشده بوده که تاریخچه فعالیتشون هم حدود 2 دهه پیش هست. همچنین اشاره شده که سایت 4 رومی هم وجود داشته در ایران که احتمالاً بین سالهای 2002 و 2003 ایران در اونجا اورانیوم طبیعی رو ذخیره می‌کرده و در مورد سوالهای آژانس به این سایت هم هنوز پاسخ نداده به بازرسان آژانس.
جمشید، ایران چه واکنشی نشون داده به این گزارش ها؟
بعد از اینکه دو گزارش منتشر شد، بخش های از این گزارش از طرف رسانه های بین المللی، آقای کاظم غریب آبادی نماینده دائم ایران در وین گفت ایران اون چی که تا الان انجام داده در حقیقت در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم هاست که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در این قانون تأکید شده که دولت حسن روحانی گرچه مخالف بود در اوائلش با این، باید مفاد اون رو اجرا بکنه و آقای روحانی هم اعلام کرد که این مفاد اجرا میشه. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم نامه‌ای نوشته به رافائل گروسی مدیر کل آژانس که بخشهایی از اون رو آقای غریب آبادی منتشر کرده که آقای صالحی در این نامه گفته که تفاهم نامه فنی بین ایران و آژانس در 24 ماه مه یعنی حدود 7-8 روز پیش به پایان رسیده و در اون زمان هفته گذشته ایران تصمیم گرفت که اونو تمدید نکنه، ولی در این حال پذیرفت که ایران 1 ماه دیگه اطلاعاتش رو ذخیره بکنه تا فرصت داده بشه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات فنی با آژانس. آقای صالحی در این نامه همچنین تأکید کرده که در زمینه مسائل پادمانی ایران تا الان با آژانس همکاری کرده، شفافسازی و پاسخهای لازم را ارائه داده، در حالی که آژانس ماهاست میگه که سوالاتی که چندی ماه پیش سال پیش مطرح شده بود هنوز بدون پاسخ باقی مونده.
جمشید، نگاهی هم داشته باشیم به مذاکرات برجامی ایران در وین. تا کجا پیش رفته این مذاکرات؟
دور 5 مذاکرات وین که در برخی محافل سیاسی مطرح شده بود که احتمال داره آخرین دور باشه و طرفین به توافقی برسن، به نتیجه نرسیده و معلوم نیست که آیا این گفتگوها به دور 6 کشیده خواهد شد یا ادامه مذاکرات به بعد موکول خواهد شد. قبل از این یک سری گزارش ها بود، به ویژه از طرف نماینده روسیه که گفته بود ممکنه دور پنجم طرفین به توافق اصولی برسند، ولی آقای عباس عراقچی نماینده ایران در این مذاکرات و برخی از کشورهای دیگه گفتن که هنوز مسئله باقی مونده که طرفین بر سر اونها اختلاف دارن. گزارش‌های مطرح شده که ممکنه این مذاکرات به بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران موکول بشه، در حالی که خود ایران و گروه‌های و کشورهای شرکت کننده گفتن که این مذاکرات ربطی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نداره.
سپاسگزارم. جمشید زند با ما بود با نگاهی به مذاکرات برجامی و گزارش‌های اخیر آژانس. اما در همین ارتباط همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، با توجه به گزارش اخیر آژانس، اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر کشف اورانیوم در دو سایت اعلام نشده و نگرانی از غنی‌سازی 60% ایران، آیا روند مذاکرات وین تغییری درش ایجاد شده؟
ببینید، الان دو مشکل داره در واقع آژانس با ایران. یکیش وصل هست به برجام، مذاکرات وین هم در همون مورد است، در مورد بازگشت آمریکا به برجام. مسئلهش در رابطه با برجام این است که قطع دسترسی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی داده شده و همزمان سطح غنی‌سازی بالاتر رفته، غیر از اون درصد 4.5%، 20% و 60% بعد داره غنی‌سازی میکنه و همینطور ذخایر اورانیوم بالا رفته. این چیزی است که در وین داره در موردش بحث میشه. بخش دیگر گزارش آقای گروسی که برمیگرده به مسائل پیشین، یعنی در واقع سالهای 2002-2003، این مربوط است به یک سری از اسنادی که از ایران به سرقت رفت. اسرائیلی ها در یک عملیات اونها رو بردند و خب یک سری از سایت هایی در اون آدرسش بود که ایران پیشتر مسئلهش رو حل نکرده بود، با آژانس گزارش نداده بود. آژانس اون رو هم به صورت جداگانه داره پیگیری میکنه، یعنی آژانس یک بار به عنوان ناظر فنی برجام بر حسن نظارت برجام باید گزارش بده به شورای حکام، یک بار هم ذیل NPT، چون ایران عضو NPT هست، پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای. بخش اعلام نشده، سایت های اعلام نشده و مواد رادیواکتیو پیدا شده در اونجا برمیگرده به نقض NPT. این باز یک پرونده جدایی است، ولی در هر صورت هر دوی اینها روی روند مذاکرات قطعا اثر میگذارن، به خاطر اینکه اصل مذاکرات بر سر اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و هر اقدامی از جمله ذخیره اضافه عرض به حضور شما که اورانیوم غنی شده با غنای بالا یک گام هست به سمت سلاح هسته‌ای و خب احتمالاً مذاکره کنندگان سر این بحث بیشتری خواهند کرد.
آقای غفوری، در خبرگزاری تسنیم در گزارشی گفته که یک توافق بد صورت گرفته و گفته و همچنین مسئول سازمان‌های بین‌المللی روسیه هم گفته مشخص نیست سرنوشت برجام به کجا منتهی بشه. آیا باید نگاهی داشته باشیم به اینکه انتخابات در ایران به کجا میرسه؟ متوقفش کردن روند مذاکرات رو که در دولت حسن روحانی صورت نگیره، چی داره میگذره واقعا؟
ببینید، از یک سو در تمام این ماه‌های گذشته این مسئله بسیار پررنگ گفته میشد که به احتمال قوی تا قبل از تغییر دولت در ایران یک تصمیم بسیار جدی در وین گرفته نخواهد شد، به خاطر اینکه طرف آمریکایی یا طرف‌های اروپایی هم بالاخره باید بدونن که مذاکره کننده دور بعد چه کسی است، چه موضعی داره. یه مقدار قضیه روشن‌تر میشه. این یک سوی قضیه است. برای همین به نظر میرسه که اگر چیزی قبل از، یعنی در این چند روز مانده از دولت روحانی قرار بر سرش توافق بشه، حتی اکثر یک درافت است، یک پیشنویس احتمالاً هست که اگر بشود که اون ارزش چندانی نداره. اما از نظر جزئیات بر سر 70-80% مسئله هر دو طرف، یعنی چه طرف آمریکایی چه طرف ایرانی، یک توافق حدودی کردن، به خاطر اینکه دولت بایدن از ابتدا گفته بود که اون تحریم هایی رو که وابسته به برجام بوده و آقای ترامپ اعمال کرده دوباره برگردونده، اینها رو رفع میکنه. خب سر این مشکل ندارن، اون در واقع 70% ماجراست، ولی 20% مانده به نظرم از اون 70% از نظر درجه اهمیت خیلی حیاتی تره، به خاطر اینکه وابسته است به تحریم هایی که این تحریم ها ذیل برنامه هسته‌ای ایران نبودند، ذیل مسائلی مانند تروریسم بودند، مسائلی مانند حقوق بشر بودند. دونالد ترامپ در اون مخصوصا ماه‌های آخر ریاست جمهوریش اومد تحریم دوبله کرد، یعنی یک نهاد رو یا یک فرد رو یک بار ذیل مسئله هسته‌ای تحریم کرد و یک بار مسائل دیگر. بر سر اونها مشکل دارن چون آقای بایدن اتوریته یا اختیار کافی برای برداشتن اونها رو هم نداره.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار با ما بود با نگاهی به گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.